март аз ва дар охири ҳафтаи рӯзи корӣ нигоҳе меандозем ба таҳвилоти тоҷикистону ҷаҳон. Барои тақдими хабару гузоришу аз студияи марказии радиои озодӣ 15 дақиқаро дар ихтиёр дорем ва чун ҳамеша аз сархати мавзӯъҳои рӯз шурӯъ мекунем. زندگی در ورطه خطر و یوچرو ساکنان بعضی از مناطق آسیب پذیر تاجیکستان خانه های خطرناک خود را بالاتر از امنیتشان می دانند.
سبب اساسی به مرگ دچار شوی شهروندان ما این هم با توصیه های کمیته و دیگر مقامات هایی که وابسته هستند برای آگاهی مردم گوش ناندختن اهالی است.
سوختار مرگبار آتش سوزی در تبابتگاه معتادان شهر باکو جان دست کم 24 نفر را گرفت. مرزی پور ازدحام گذرگاه گمرکی میان ازبکستان و قرغیزستان در نظارت و تنظیم عبور و مرور شهروندان با مشکل پیچیده است.
در دو روز یک مرتبه با قرغیزستان رفته از آنجا کاسه و طبق چینی می بیارم. بعدن در گذرگاه قرغیزی 6 ساعت منتظر می شوم. خوب می شود که گذرگاه بیشتر باشد.
مریم شویوا کودک 10 ساله توجیک که در پناهگاه در عراق قرار دارد طریق اسکای با پیوندانش در توجیکستان صحبت کرد. محمد رحیم شویوا بابای مریم روزی دوم مرد در صحبت با رادیو زودی گفت که پس از معلوم شدن سرنوشت نبیرش اولین بار با او گفتگو داشت. هفته گذشته نمایندگان وزارت کارهای خارجه توجیکستان با پیوندان مریم وعده دادند که در دوام یک یا دو ماه دیگر کودک را به وطن برمیگرداند. مرکزی آب و هوا شناسی و کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر می‌دهند که تا 3 روز آینده بارانگری‌های شدید کشور را انتظار است. در چنین هوا که احتمالیت فرامدن سیل و ترما و لغزش کوهپاره را زیاد می‌کند، اکثر خانه‌ها که در منطقه‌های خطرزو بنیاد شده‌اند آسیب‌پذیرند. ولی مسکنان این روستاها با وجود تهدید به جان نمی‌خواهند به جای امن بکوچند. همکاران ما در مثال یک چنین دهه به تحلیل این موضوع پرداختند.
از پیش که اومدگی است و تنشون که است از همین سبب رفتنی نیستن تو همین درجه شگی از شهر برعکس بر دیه ها اومده سدیم.
محمد الله دیه قلپیسته را در نظر دارد که زندگی در بعضی از خانه هایش در ورطه را میموند. مقامات بارها از مردم خواستند جان خود را در خطر نگذارند و اینجا را ترک کنند. ولی کسی نمیخواهد.
مشغولیت با چورو و با کشت کاری هیچ رفتنی نیست همین.
خب یک حادثه شود چی بود؟
ما خیر خدا از خدا طلب داریم که یکم واقعا نشود و مردم سوخ سلامت زندگی کنند.
سال گذشته آسیب پذیری 287 روستای کشور در برابر سیل و آبخیزی و یرش را تحقیق کردند و به بیشتر از 800 خانواده مشورت دادند که به جای امن بکوچند. برعکس بعضی ها به جای های آسیب پذیر آمدند.
پیش خیلی جده نبود خونه بلندی و جری و پیش خونه تو اینم بلوی بود تو آدم بسیار شده دیگه هم بر لغت پرنگی شدنده خیلی.
متخصصان میگویند نادیده گرفتن این توصیه های آنها با فاجعه می انجامد.
و طبق اموری که هست در کمیته حالت‌های فوق‌العاده سال گذشته در نتیجه حادثه های طبیعی یعنی در سال 2017 که آن هم با 31 نفر شهروندان جان خود را از دست دادند. این هم باشد بیشتری آنها در نتیجه فرامدن ترما جان خود را از دست دادند و سبب اساسی به مرگ دچار شوی شهروندان ما این هم با توصیه های کمیته و دیگر مقامات هایی که وابسته هستند برای آگاهی مردم گوش ناندختن اهالی است.
بیش از 70% جمعیت 8 میلیون نفری تاجیکستان در روستاها زندگی میکنند. حکومت در گذشته صدها خانواده را از مناطق کوهی خطرناک به جای امن کوچ داده است.
رو میوریم به موضوع دیگر. صبح امروز در مرکز شهر کابل در منطقه‌ای که اکثر سازمان‌های بین‌المللی مستقرند حمله انتحاری صورت گرفت. طبق گزارش‌ها بر اثر آن دست کم یک نفر کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. این حمله در زمان اتفاق افتاد که دو روز پیش رئیس جمهوری افغانستان مخالفان را به سازش دعوت کرد. اشرف غنی از جمله پیشنهاد نمود که طالبان چون گروه سیاسی اعتراف شود. قادر حبیب همکارم از بخش افغانستان آزاد حمله امروز را پیگیری دارد و نخست از او جزئیات حادثه را می‌پرسم.
بله همین لحظه که من روی شما صحبت میکنم و نیم روز در کابل است. به اساس تازه ترین آماری که ما در اختیار داریم از حمله انتحاری که در حومه شرقی شهر کابل رخ داده و در نزدیکی ادارات سازمان های بین المللی دقیقا خواسته یک کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار بده، حداقل یک غیر نظامی که گفته میشه یک طفل بایانتر از 10 سال است کشته شده و با گفته مقامات وزارت صحت افغانستان در این حمله حداقل 14 تن دیگر زخمی است و بیمان می رود که تعداد تلفات از این انفجار بالاتر برود.
خوب همون گونه که در بالاتر اشاره کردیم، اشرف غنی با گروه طالبان بدون هیچ یک شرط و شرایط به اصطلاح دست صلح دراز کرد، اما ظاهرا جانب مخاطب تا به حال هیچ واکنش یا عکس العمل نشان نداده است. درست است؟
دقیقاً قسمی که شما گفتین، این حمله انتحاری به دنبال کنفرانس پروسه کابل رخ میده که در اونجا رئیس جمهور افغانستان یک سلسله از پیشنهادهایی را در ارتباط به صلح با طالبا ارائه کرد. طالبان در مورد این پیشنهادهایی که از طرف رئیس جمهور افغانستان به شمول به رسمیت شناختن این گروه به عنوان یک گروه سیاسی، آزادی زندانیان این گروه و دور ساختن نام تعداد از رهبران این گروه از فهرست های سیاه در جهان شامل است، تا هنوز در این مورد عکس العمل مشخص و روشن و رسمی از خود نشان ندادند. اما مقام های افغان و کسانی که در راه صلح کار میکنن، مسئولین شورای صلح افغانستان، اونا به یک شکل امیدوار و خوشبین به نظر میرسن از این که طالبان در قدم اول و به زودی این پیشنهادهای رئیس جمهور اشرف غنی را رد نکردن. اما باز هم منتظر میمانیم و صحبت که ما داشتیم، تماسایی که خبرنگارای ما در محل با سخنگوی طالبان داشته، اونا گفتن که تا هنوز در مورد این پیشنهاد صلح که با اونا صورت گرفته یک موقف جدید اتخاذ نکردن.
با سپاس از قادر حبیب که حاضر شد موضوع را به ما شرح بدهد. اما شما نیز اگر خواستید می توانید تفصیلات را از سامانه ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب دریافت نمایید. نگاهی میندازیم به روسیه. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 1 مارس در پیام سالانه‌اش از پیشرفت‌های نظامی کشورش ستایش نموده، افزود که این کشور موشک‌های شکست‌ناپذیر استحصال کرده است. این اظهارات پوتین که در عرفه انتخابات پرزیدنتی 18 مارس پخش شده است، باعث سر و صدای زیاد شده. بعضی کارشناسان درباره احتمال سبقت نوی تسلیحاتی حدس می‌زنند، ولی آمریکا می‌گوید با مدافع از هر گونه تهدید آماده است. اسکندر خواجه‌میرزاده گزارش می‌دهد.
این نوار سلاح نوی روسیه است که همچون مشکی بالستیکی بین قاروی با نام سرمت یاد می شود. تصویر آن را اثنای پیام سالانه پرزیدنت ولادیمیر پوتین نمایش دادند. او گفت که مشک شکست ناپذیر بوده، امکان دارد با کلاهک هسته‌ای هر نقطه عالم را هدف قرار دهد.
سرمت است очень грозное оружие.
سرمت فوق‌العاده نیرومند است. در آینده نزدیک یگان نظام ضد مشکی نمی‌تواند آن را خنثی کند.
پوتین اثنای ارائه پیام سالانه‌اش در مسکو سلاح‌های نو استراتژی را معرفی کرد که به گفته او الکی تولید و آزمایش شده‌اند. او علاوه کرد که خط حرکت موشک نو مستقر در کشتی زیریابی غیر قابل تشخیص بوده، می‌تواند با کلاهک هسته‌ای مسلح باشد. پوتین از مردم کشورش دعوت نمود که برای این موشک نام پیدا کنند.
просто фантастика.
این سلاح صدای بلند ندارد، سر حرکت است برای دشمن. در حال حاضر در دنیا سلاح در مقابل آن وجود ندارد و عملا شکست ناپذیر است.
همچنان موشک های بالدار هوا به زمین تولید شده است که مد پرواز بدون حدود داشته با نام کینجال ذکر شده اند. این موشک مثل شهاب در پیشروی هدف ظهور می کند.
тем, кто на протяжении последних 15 лет.
Баунхой, ки толи 15 сали гузашта сабқати таслиҳоти пеш бурда бо мақсади ақиб партофтани рушди кишвар ва аз ҷумла рушди низоми мо таҳрими ғайриқонунӣ ҷорӣ кардан, мегӯям шумо бо сиёсатҳоятон мехостед таҳаввулоти кунуниро боз доред. Шумо ноком шудед.
Уже свершилось. Сдержать Россию не удалось.
پوتین میگوید که روسیه در جواب به سیاست ایالات متحده آمریکا از قبیل توسعه پیمان ناتو و رشد نظام ضد هوایی این راه را پیش گرفت. او میافزاید که روسیه سعی نمود مخالفتش به این سیاست را روشن کند.
نیکتو по существу не хотел разговаривать.
عملاً کسی نمیخواست با ما صحبت کند. کسی ما را گوش نمیکرد.
Послушайте сейчас.
اما معلوم نیست که تا کدام حدود ادعای پوتین واقعی می باشد. در یک بخش پوتین نوار استفاده موشک سرمت را شرح داد که سال 2015 هم در نوار در یوتیوب نصب شده است. رسانه های امریکایی از مقامداران این کشور اقتباس آوردند که موشک بالداری یاد شده فعال نیست. ولی شارح یان ویلیامسون مطمئن نیست که موشک غیر فعال است.
و فکرم آنها این فناوری ها را روش دادند. و فکرم آنها می خواهند آن را در رو بروی ما قرار داده طرز عمل آن را نشان دهند.
در نشست مطبوعاتی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا، سخنگوی پنتاگون خانم دانا وایت با پیام پرزیدنت روسیه تفصیلات زیاد نداد.
برای مدافع بر ضد این موشک هسته‌ای آماده است.
من مطمئنم که ما هر مانعی پیش را همون را خنثی میکنیم.
این سلاح آماده استفاده است و یا روسیه آن را فقط آزمایش کرده است؟
ما آماده ایم.
سخنرانی پوتین در عرفه انتخابات پرزیدنتی 18 مارس مطرح شده و عقیده بعض شارحان هدف آن پیام به رهبران خارجی است. با اشاره به رقیبان احتمالی پوتین تاکید کرده است که سخنانش جدی می باشد.
در پیسخ تو در مرکز یهوگاری پایتخت آذربایجان که صبح امروز به معلومات 24 نفر هلاک شد، 3 تن دیگر را با جراحات ها به بیمارستان انتقال دادند. مقامات داخلدار این کشور سبب اصلی سوختار و خلل در کار نقل ها عنوان کردند. وزارت حالات اضطراری آذربایجان میگوید آتش خاموش کرده شد و جزئیات بیشتری حادثه دیرتر اعلام می شود. و طوری شما هم در جریان هستید، در استانه سفر شوکت میرزیوی پرزیدنت ازبکستان به دوشنبه چند روزی آخر پیهم گذرگاه مرزی دو کشور باز می شوند. عیناً چنین صحنه تقریبا نیم سال پیش در قرغیزستان نیز بود. آن وقت بعد دیدار میرزیوی از این کشور محدودیت عبور و مرور طریق گذرگاه مرزی دوستوک بیکار کرده شد. ولی حالا ظاهرا این گذرگاه گمرکی دچار مشکل شده، زیرا قدرت نظارت و درست به راه ماندن رفت آمد ساکنان دو کشور را ندارد.
همه روزه در گذرگاه مرزی قرغیزستان و ازبکستان هزارها نفر جمع می آیند. اکثریت آنها با بارخلطه های بزرگ به اینجا آمدند. آنها تاجرانی هستند که از بازار قرسوی قرغیزستان به ازبکستان مال می برند.
یک تجارت خرد باز کردم. در دو روز یک مرتبه به قرغیزستان رفته، از آنجا کاسه و طبق چینی می بیارم. بعدا در گذرگاه قرغیزی 6 ساعت منتظر می شوم. خوب می شود که گذرگاه بیشتر باشد.
مسئولی گذرگاه مرزی دوستوگ می گوید مز همین تاجران خرد سبب تنبه زدن مردم در سرحد می شوند.
گذرگاه دوستوگ در یک روز توانی قبول 7000 نفر را دارد، ولی هر روز به اینجا تا 12000 آدم می آید و تجمع آنهایی که می خواهند از مرز بگذرند پیوسته می افزاید.
ولی ساکنان محلی که همه روزه مرز را عبور می کنند می گویند تنبه زدن مردم به نفع مسئولان است. از این رو برای راه اندازی قانونی عبور و مرور سرحد هیچ اقدامی نشان نمی دهند.
برای وزی پول آنها برای عبور بی‌نوبت مرز اجازت می دهند. نقلیات نرخ علاهیده دارد، راهگذر نرخ دیگر. اساسا این کار را میانه روها می کنند. آنها 300 سوم طلب می کنند. کرپسی روش می کند.
ماهی سپتامبر سال 2017 ازبکستان محدودیت عبور مرز با قرغیزستان را بیکار کرد. 85% عبور و مرور مرز میان دو کشور طریق گذرگاه دوستوک انجام می شود که در آن در یک وقت 10 اتاق گمرکی فعال می باشد.
امیدواریم با دیدن این نوار مقامات تاجیکستان و ازبکستان اقدام های روز اردست خواهند گرفت و در گذرگاه های مرزی این دو کشور چنین تنبشوی به وجود نیاید، زیرا یقین است که خواهشمندان رفت و آمد ساکنان دو طرف مرز با مهمانی همدیگر که برخی ها نه تنها پیوند دوستی بلکه خونی هم دارند زیاد خواهد بود. هفته را در همین جا به پایان می رسانیم. تشکر برای همراهی. خدا نگهدار.
خیلی ارزان شد. 3 سومان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را از من گلبهاری مرادی بشنوید. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا انتقال مجمع ضد موشکی جیولین را به اوکراین تصدیق کرد. این مجمع 47 میلیون دلار ارزش دارد. در این باره خبرگزار ریترز روز پنجشنبه با تکیه به منبع‌های پنتاگون گزارش داد. در مجموع به اوکراین 210 مجمع نظامی فرستاده خواهد شد. در اظهارات مقامات مدافع آمریکایی آمده است، جاویلین با اوکراین کمک میکند که استقلالیت و تمامیت ارزیش را حفظ نماید. ایالات متحده آمریکا بر این نظر است که فرستادن مجمع جاویلین با اوکراین توازن نظام را در منطقه به هم نخواهد زد. ماه دکبر سال 2017 حکومت پرزیدنت دونالد ترامپ انتقال بخش اول اسلحه مدافعوی به ارتش اوکراین را تصدیق کرده بود. حکومت پیشین آمریکا با رهبری پرزیدنت باراک اوباما هرچند در این نزاع بین روسیه و اوکراین از کیف حمایت میکرد و ضد مسکو تحریم نیز جاری کرده بود، ولی از انتقال اسلحه به ارتش اوکراین خودداری میکرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که دیروز از بنیاد سلاح‌های نفت‌ترین بی‌نمونه خبر داد، در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC نظر تحلیلگران در باره آغاز جنگ سرد نو را تبلیغات نامید. پوتین همزمان گفت این جنگ هنوز سال 2002 زمانی شروع شد که آمریکا از سازشنامه ساختار محافظت ضد موشکی کنار رفت. صحبت ویژه پوتین با شبکه تلویزیون آمریکا بعد پیام سالانه او به پالاته بالای پارلمان روسیه صورت گرفت. پیام پرزیدنت همزمان با پخش نوارهای ویدیویی جریان گرفت که سلاح‌های نو روسیه را نمایش می‌داد. بعدا معلوم شد که این نوارها 11 سال پیش در برنامه اودرنی سیل شبکه اولی تلویزیون روسیه استفاده شده اند. پوتین گفت که به نزدیکی موشک‌های هسته‌ای نفت‌ترین به تسلیحات روسیه وارد می‌شوند که ساختار دفاعی ضد موشکی آمریکا با آن کارگر نیست. با دنبال اظهارات پرزیدنت ولادیمیر پوتین درباره تقویت سلاح هسته‌ای روسیه، پنتاگون گفت که این اظهارات برای آنها غیر چشم داشت نبود. آمریکایی ها باید نگران نباشند. ما کاملا آماده ایم، گفت نماینده پنتاگون دانا وایت روز 1 مارس. سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا هیزر نویرت در رابطه با اظهارات پوتین در نشست مطبوعاتی واشنگتن گفت:
It was certainly unfortunate to have watched the video animation that depicted a new
تماشای نوارهای انیماسیونی که حمله هسته‌ای به ایالات متحده را نشان می‌داد بسیار باعث تأسف بود. من می‌خواهم بگویم که تماشای این نمایش برای ما ناراحت کننده بود. ما این را رفتاری با مسئولیت یک بازیگری بین المللی نمی‌شماریم.
So I just want to make that very clear. We just don't consider it to be responsible.
وزارت امور داخلی ازبکستان میگوید علیه معاون پیشین دادستان شهر تاشکند آید به مبارزه با کروپسیا و جنایت های اقتصادی مشاور کلان عدلیه میرگلام میرزایوی 68 ساله ملقب با آنتیبیوتیک پرونده جنایی باز کرده است. یک منبع در وزارت کارهای داخلی ازبکستان گفت در دایره این پرونده پسر و همسر میرزایف عبدالرشید میرزایف سردار پیشینی شعبه مبارزه با تروریسم و جنایت‌های متشکل خدمات امنیت تاشکند و محبت حسنوا رهبری کلیگی ادوکات‌های ناحیه یونس‌آباد هم دستگیر شده اند. با گفته او میرزایف و همسر و پسرش در دایره پرونده بازداشت گشتند که ضد دادستان کلی پیشین ازبکستان رشید قادیروف باز شده است. خود قادیروف 22 فوریه دستگیر شده بود. پارلمان ارمنستان روز 2 مارس آرمن سارکسیان را پرزیدنت نوبتی کشور انتخاب کرد. نوبت قانونگذار با طرفداری سارکسیان 64 ساله نخست وزیر سابق و سفیر فعلی ارمنستان در بریتانیا آواز دادند. 10 نفر با نامزدی او مخالفت کرد. سارکسیان در مقام پرزیدنت سرژ سارکسیان را عوض می‌کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 1 مارس گفت که در صورت حمله اتمی به این کشور یا متحدانش، روسیه بلافاصله پاسخ خواهد داد. در این باره من محمد وفار رضازاده گزارش می‌دهم. ولادیمیر پوتین که در شورای فدرالی در مورد استراتژی اتمی کشور صحبت می‌کرد، گفت که ما هر گونه استفاده از سلاح‌های اتمی علیه روسیه یا متحدانش را حمله اتمی به خاک روسیه شمریده بلافاصله پاسخ خواهیم داد. رئیس جمهوری روسیه در این سخنرانی خود اعلان کرد که کشورش مجموعه از سلاح‌های هسته‌ای و از جمله یک موشک بین قاره‌ای را آزمایش کرده است. این موشک دورپرواز به گفته پوتین سرمت نام داشته و بیش از 200 تن وزن دارد. پوتین با بیان اینکه برد این موشک از سامانه‌های پیشین بیشتر است، گفت هیچ سامانه ضد موشکی نمی‌تواند آن را رهگیری کند. کشتی های زیریابی بدون سرنشین که قابلیت حمل بمب‌های اتمی را دارند از دیگر سلاح‌هایی بود که ولادیمیر پوتین کاربری آن را در ارتش روسیه اعلان کرد. وی خروج آمریکا از پیمان موشکی ضد بالستیکی در سال 2002 را سبب نوسازی اسلحه روسیه خواند و گفت آنها گمان می‌کردند که ما هرگز قادر نخواهیم بود که از جهت اقتصادی نظامی احیا شویم. آقای پوتین گفت که به خاطر همین آنها روسیه را جدی نمی گرفتند. ولادیمیر پوتین افزود:
اگر ما در مقابل سیستم دفاعی آمریکا هیچ کار را نکنیم، اسلحه اتمی ما هیچ ارزش نخواهد داشت. همه آنها را می زنند. تمام. با وجود تمام دعوت و تقاضاهای ما، ماشین آمریکایی به حرکت درآمد و به کار شروع کرد.
سخنان رئیس جمهوری روسیه با انتقادهای بین المللی روبرو شده است. سخنگوی حکومت آلمان گفت که صدر اعظم این کشور انگلا مرکل و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 1 مارس ضمن گفتگوی تلفنی از اظهارات پوتین در رابطه با اسلحه نوی روسیه نگرانی کردند. این سخنان پوتین در حال بیان شد که وزارت دفاع آمریکا در ماه ژانویه چین و روسیه را چالش اصلی برای شکوفایی و امنیت آمریکا در سال 2018 دانسته بود. جیم متیس وزیر دفاع آمریکا هنگام ارائه استراتژی دفاعی آمریکا در سال 2018 اعلام کرد که دیگر آمریکا همچون گذشته در زمین، بحر و فضا و فضای کیبرنتیکی بی‌رقیب نیست. با گفته جیم متیس، چالش های نوین آمریکا در مرحله اول از جانب قدرت های بزرگ است، نه تروریسم. سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین در پارلمان آن کشور معمولا در ماه دکبر برگزار می شود. برخی از تحلیلگران به این باور هستند که ولادیمیر پوتین از این سخنرانی در ماه مارس برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده است. ولادیمیر پوتین شرکت در مناظره تلویزیونی با دیگر نامزدها را نپذیرفته است. قرار است انتخابات پرزیدنتی روسیه روز 18 مارس برگزار شود.
یک ساکن شهر دوشنبه با ارسال نامه رسمی از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان خواسته است برای اشتراک یک عضو فرونت خلقی سابق در انتخابات نوبتی پرزیدنتی مساعدت کند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ایرا میکنم. قوت علی مرادوف ساکن 69 ساله دوشنبه که خودی او نیز عضو فعال فرونت خلقی سابق است، روز 28 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نامه‌اش از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی خواستار پیشنهاد سندهای ضروری معیاری و حقوقی جهت شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 شده است. مرادوف گفت کمیسیون مرکزی انتخابات به نامه او رسما پاسخ داده است که همچون شهروند تاجیکستان حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را دارد. در نامه کمیر که نسخه‌اش در دست رادیو آزادی هم رسیده است گفته می شود نامزدها به مقام پرزیدنتی می توانند نه کمتر از 25 روز قبل از مرکه انتخابات حجت‌هایشان را پیشنهاد کنند. قوت علی مرادوف همچنین گفت تصمیم دارد روزهای نزدیک به پارلمان کشور هم نامه فرستاده از وکیلان مجلس درخواست کند که با قانون درباره انتخابات پرزیدنتی بر اساس چند پیشنهاد او تغییرات وارد کنند.
یکم همین انتخابات به طور بیومتری و دیستانسیونی گذرانده شود. دیام من همین جمع‌آوری امضا 10,000 این به یکم معیار جهانی طوری نمی‌آید. روسیه 310,000 اهالیش 150 میلیون.
فعلا برای پیشنهاد نامزدها به مقام پرزیدنت تاجیکستان جمع‌آوری بیشتر از 210,000 امضای رای دهندگان لازم است. همین طلبات بود که سال 2013 در انتخابات اخیر پرزیدنتی نامزد حزب هم‌اکنون ممنوع نهضت اسلامی آینه‌الله بابانظرو با گفته مقامات کمیر نتوانست شماری ضروری امضاها را در فرصت کوتاه جمع‌آوری کند. اون زمان کمیر گفت که به همین دلیل نامزد بابانظرو به قید گرفته نمی‌شود. یک خواست دیگر قوت علی مرادوف این است که حق پول نامزدها برای ثبت نام آنها هم به سمت کوهش بازبینی شود. قوت علی مرادوف می‌گوید در صورت پذیرفتن پیشنهاد آنها نامزد عضو فرونت خلقی سابق در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 شرکت خواهد کرد.
ما در جاده سیاسی با سیاست حکومت دولت کار نداریم. طبق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صلاحیتشون باخی رسیده است. یکان کس من هم دشمن هم نتراشد و پشتیبان هم نگردد. باید یکون دیگر کس هم حق و حق موافقی قانون کنستیتوسیا ماندنش در کار کن.
فرونت خلقی که از افراد مصالح جانبداری حکومت تشکل یافته بود در سال 1992 امام علی رحمان را سر قدرت آورد. درست سال 2020 مهلت دو دوره 7 ساله پرزیدنتی امام علی رحمان به پایان می‌رسد. با اینکه قانون انتخابات پرزیدنتی ماه جاری با تحریر نو به تصویب رسید، هنوز هیچ نفری درباره امکان احتمالی شرکتش در انتخابات اظهار آمادگی نکرده است. تحلیلگران می‌گویند قانون‌های تاجیکستان شرکت افراد جداگانه و نماینده‌های حزب سیاسی را در انتخابات پرزیدنتی اجازت می‌دهد، ولی تا حال هیچ انتخابات رئیس جمهوری یا پارلمانی مطابق با معیارهای بین‌المللی برگزار نشده است. عبدالملک قادیرف یک تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید برای شرکت در انتخابات باید نامزدها برنامه جدی انتخاباتی داشته باشند.
من گمان نکنم که یک نفری علاهیده تواند در میدان انتخابات جولان زده غلبه کند، چون انتخابات یک معرکه خیلی جدی است، صرف و خرج خیلی جدی طلب میکند.
برخی سیاست‌شناسان میگن مسلماً توجه به انتخابات سال 2020 زیاد میشود، چون این نوبت این معرکه بر اساس قانون تحریر شده انتخابات پرزیدنتی برگزار خواهد شد. هفته پیش مجلس ملی، پالاته بالایی پارلمان و خود پرزیدنت هم از اصلاح قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان جانبداری کرد. این علاوه ها که 10 روز پیش در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، راه افراد 30 ساله را برای داوطلبی در انتخابات آینده ریاست جمهوری باز میکند. بسیاری ها تا 30 سالگی پایین آوردن سنی نامزد به مقام ریاست جمهوری را هدف از وارد کردن اصلاحات هموار کردن راه رستم امام علی پسر بزرگ امام علی رحمان برای نشستن به کرسی پرزیدنتی میدانند. رستم امام علی ماه دکبر سال 2017 30 ساله شد و تا انتخابات آینده پرزیدنتی به 33 خواهد رسید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
چهارشنبه
چهار شرکت موبیلی بار دیگر از خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان پرسیدند که بر اساس کدام قانون تاجیک تلکام یک شرکت متعلق به خدمات علاقه باید تامین کننده یگانه اینترنت در کشور باشد. طی تقریبا 3 ماه آخر این نامه دوم شرکت های تسل، بیلاین، بابلون و میگافون به خدمات ضد انحصاری در این باره است. نامه اول ماه ینبر نوشته شده، پاسخش چند پیش دسترس گردید. انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید پاسخ خدمات ضد انحصاری روشن نبود و از این رو دوباره خواستند به سوال آنها دقیق جواب بگویند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک نسخه این نامه روز 28 فوریه دسترس رادیو آزادی شد. در آن نامه خدمات ضد انحصاری گفته نشده است که آیا چنین کار شرکت تاجیک تلکام قانونی است یا خیر، اما گفته شده است که این شرکت در فهرست مونوپولی طبیعی قرار دارد. تا به امروز از جانب تاجیک تلکام وابسته به موافقه گزارش ترافیک های وارداتی و صادراتی خدمت رسانی اینترنتی توسط مرکز یگانه کمونیکاسیونی علاقه برقی و آید به مسئله خریداری ترافیک اینترنت بیرون از حدود جمهوری و فروش آن به اپراتوران موبیلی مراجعه نشده است. آمده است در این نامه. نماینده یک از شرکت های موبیلی به رادیو آزادی گفت این به معنای است که ترافیک اینترنت که از طرف فیلیال تاجیک تلکام به شرکت ها مجبوراً فروخته می شود بنابر موافقه نشدنش غیر قانونی است. غفور ایرکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت تاجیک تلکام همچون شرکت موبیلی چگونه می تواند مثل مونوپولیست یکتاس شرط های خود را به شرکت های دیگر موبیلی و اینترنت رسان های دیگر تحمیل کند و باز اینترنت را تقسیم نماید. و ای گفت خدمات ضد انحصاری باید نرخ ها را مشخص نماید.
آیا شرطنامه های میان شرکت های موبیلی با تاجیک تلکام را بر اساس قانون درست می شمارند؟ آیا شرطنامه های میان شرکت های موبیلی با تاجیک تلکام را بر اساس قانون درست می شمارند؟ چگونه یک شرکت می تواند از شرکت های دیگر در مقام بالا قرار گیرد؟ ما منتظر پاسخ با این سوال ها از جانب خدمات ضد انحصاری هستیم.
تا اما государственная организация должна дать ответ согласно наших законов.
در میانه های ماه ینور سال جاری خدمات علاقه تاجیکستان به شرکت های مخابراتی دستور داد که اینترنت را تنها از شبکه جمهوریوی تحویل معلومات یک سازمانی مربوط به تاجیک تلکام خریداری نماید. تاجیک تلکام در نوبت خود شرکت زیرتابای خدمات علاقه تاجیکستان است. مقامات در تاجیکستان در سال 2016 در نزد تاجیک تلکام مرکز یکانه کامونیکاسیونی را نیز براه ماندند که آمد و رفت زنگه های موبیلی را تنها از یک موری تنظیم می کند. این مرکز با ارزش 50 میلیون دلار بنیاد شد و آن زمان هم مقامات گفتند هدف کمک در تامین امنیت ملی در امر مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم است. خدمات علاقه در چند سال اخیر با چندین تصمیم بحث برانگیز خود شرایط دسترسی به مخابرات را تغییر داد. سال 2017 مجوز پاشته های زودرس بین المللی به مثل DHL را مسدود کرد و ارزش گفتگوی بین المللی را بالا برد. با دستور اینها صحبت های تلفنی از طریق سیستم NGN نیز محدود شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با رسیدن فصل بهار، تشویش های تاشمران مرادف دوباره زیاد شد. مرادف در قطار صدها دهقان تاجیک این شب و روز در تردد کشتی زمین است. این دهقان تجربه دار میگوید مشکل اصلی او و دیگر همتایانش حالا نبود مبلغ ضروری برای انجام کارهای بهاری است. استحصال کنندگان مواد نیازی اولیه مردم در تاجیکستان میگویند با تجدید خواجگاه دهقانی آنها را به حال خود گذاشتند و در لحظه های مشکل کسی هم به دادشان نمیرسد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. تاشمراد مرادوف 60 سال داشته، از این 42 سالش را صرف دهقانی کرده است. او در ناحیه مسجاه ولایت سغد 15 هکتار زمین داشته، با کشت پخته و چهارمغزی زمینی مشغول است. میگوید نبود این مشغولیت دیگر او و اکثر همدهگانش را به سر زمین آورد، هرچند به گفته خودش درآمدشان از روی این کار بلند نیست. تاشمراد مرادوف میگوید در این شب و روز اکثر دهقانان برای کشت شدیداً به مبلغ نیاز دارند، ولی از جای کمک نمیگیرند. با قبل این همصحبت رادیوی آزادی در شرایط امروز برای کشت هر هکتار زمین حدود 1,500 سومانی مبلغ ضرور است که نه همه دهقانان آن را در اختیار دارند.
فقط بری تو کوریزه نایکو همین گفت و برادو مولا یعنی هکتار 590 سومان بس کیلو دو ترکتور میکوراکو بیواید یک هکتار بری کوریزه نایک 150 سومان دیگه میگیرد. من پختر گفت بودیم
تاشمراد مرادوف میگوید خراجات دهقان با این ختم نمی شود و برای پرورش هر هکتار زراعت به مثل پخته دوامی سال باز نکم از 3000 سومان دیگر مبلغ صرف میکنند. اما این دهقان تاجیک میگوید با این خراجات اگر حاصل خوب شود فایده میگیرند، در عکس حال کارشان با ضرر انجام مییابد. مرادوف میگوید اکثر همتایان اون مبلغ برای خراجات زمین را از حساب فروش چاروای خانگی و یا فروش حاصل سال گذشته به دست میارند. در حالت نبودن این امکانات دهقانان روی نیاز به در بانک ها میارند، ولی اینجا مشکلی اصلی دیگر شروع می شود. مسئولین بانک های تاجیکستان میگویند به یگان مشکل آمدن با کشاورزان قرض بدهند، اما دهقانان میگویند فایض قرض بانک ها برای کشاورزان خیلی بلند است. اکثر همصحبتان رادیوی آزادی از حساب دهقانان میگن چند سال اخیر از ناچاری به زمین دانه میپاشند، زیرا اگر از بانک مبلغ گیرند مجبورند فایده حاصل را همچون فایض به بانک سپارند. اگر مبلغ نگیرند نمیتوانند به زمین آذوقه ضروری بدهند و از این حساب حاصل دلخواه نیز به دست آوردن نمیشود. فایض قرضهای بانکی برای کشاورزان حالا در کشور از 26 تا 40 فایض و از آن هم بیشتر میباشد. مسئولین وزارت کشاورزی تصدیق میکنند که دستشان برای کمک دهقانان کوتاهی میکند و دهقانان باید خودشان مشکلشان را حل کنند. عبدالرسول قربانوف یک مسئول شعبه سیاست اگراری و دستگیری بخش خصوصی وزارت کشاورزی میگوید آنها طریق بعضی لایحه ها به دهقانان کمک میرسانند، اما به قول جناب قربانوف کمک های آنها در دایره لایحه ها محدود است و نه به همه دهقانان میرسد.
وزارت کشاورزی تمام کوشش به اون خرج میکنه که آدم تشکیلات خارجی است تو هم تشکیلات خارجی جلب نمایه که برای روش
چونه. مسئولین وزارت کشاورزی میگوند بودجه کشور قدرت کمک به کشاورزان را ندارد. از جمله به قول مسئولین تا سال 2011 از بودجه کشور برای دستگیری خواجگی‌های کشاورزی سالانه تا 20 میلیون دلار قرض امتیازناک جدا میشد. کارشناسان میگن به توجهی دولت به ساحه کشاورزی میتوانند به اقتصاد کشور با ضررهای گران بیانجامد. تحلیلگران امور کشاورزی میگن با دادن این زمین به دهقان نباید او را به حال خود گذاشت و دولت برای کمک به دهقانان باید قدمهای جدیتر بردارد. طبق معلومات اخیر وزارت کشاورزی حالا در کشور بیش از 170 هزار خواجگی‌های دهقانی فعالیت میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پهلوانی معروف تاجیک اکمل الدین کریموف در فهرست جهانی سامبو مقام اول را کسب نمود. عضویت روسیه به کمیته بین المللی المپی برقرار شد. درباره این افغانی های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. اکمل الدین کریموف پهلوانی معروف تاجیک در فهرست جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو از روی نتیجه گیری موسم سال 2017 نشر شده است، در میان 167 گوشتگیری وزنشان 57 کیلو با 2100 امتیاز در جای اول قرار دارد. وی سال گذشته در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان که در شهر سوچی روسیه برپا گردید مدال نقره به دست آورد. کریموف اینچنین در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر تاشکند و بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشقابات ترکمنستان با مدال های طلا مکافاتانیده شده است. اکمل الدین کریموف روز 2 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سزاوار جای دوم شدم و دو دفعه سزاوار جای سوم و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمان جهان میانی کلانسالان شوم.
در فهرست جهانی سامبو قهرمان جهان بهروز خواجه‌زاده با 1700 امتیاز در بین 253 نفر گشتگیران وزنشان 74 کیلو مقام دوم را کسب کرده است. اینچنین 6 گشتگیری دیگری تاجیک مبارز منورف در وزن 74 کیلو و ظفر علیم‌شایف در وزن 82 کیلو در جایهای پنجم، حسن جامی در وزن 52 کیلو و امید حسن بیکف در وزن 90 کیلو در جایهای ششم، نبی محمد خورکشف در وزن بیش از 100 کیلو در جای نهم و نازم جان آخیرف در وزن 62 کیلو در جای دهم قرار دارند. خبری دیگر، کمیته بین المللی المپی عضویت کمیته المپی روسیه را به این سازمان برقرار نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته المپی روسیه اطلاع داده است. یادآور می شوم کمیته بین المللی المپی 5 دکبر سال گذشته کمیته المپی روسیه را از عضویت خارج کرده بعداً از حق شرکت در بازی‌های المپی محروم نمود. تحقیق نشان داده است که ورزشکاران روس در بازی‌های المپی سال 2014 در شهر سوچی از داروهای ممنوعی نیرو افزا و سه استفاده بردند، اما با 169 ورزشکار روسیگی اجازت دادند که در المپیاد زمستانه سال 2018 در هیئت تیم ورزشکاران المپی از روسیه تحت پرچم المپی شرکت نمایند.
چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. شانه را شکستم با بهانه تکابل، که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی. سری شانه را شکستم با بهانه تکابل، که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم به شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگزی نوروز شاه در این نشر همراهی شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتابی تلاش کرده است به ادعای عالمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها میدانند پاسخ بگوید. دولت علی دولتزاده، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب، اخیراً کتابی نو خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه میکند، مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ پیدا دویش و تشکل جامعه مسلمانان و سهم آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمام دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب عالمان اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتابی تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
давлатали давлатзода 71 сол дорад ва дар деҳаи ҷуйбодоми ноҳияи рудакӣ ба дунё омадааст. Хатм кардаи донишкадаи шарқшиносии академияи илмҳои ссср, мутахассиси соҳаи таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва кишварҳои шарқ. Солҳои 1968-1973 ба ҳайси тарҷумони ҳарбӣ дар кишварҳои сурия ва миср фаъолият намуда, соли 1972 бо фармони президенти миср бо ордени олии ҳарбии ин кишвар мукофотонида шудааст. Солҳои 1991-1995 муовини мудири шуъбаи робитаи байналхалқии дастгоҳи иҷроия ва мушовири президенти тоҷикистон буд. Соли 1994 дар анҷумани якуми муассисони ҳизби халқии демократӣ ҷонишини аввали раиси ҳизб интихоб шуд. Соли 2001 раиси кумита оид ба корҳои байналмилалии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб шуд. Баъдан 10 соли дигар то соли 2010 дар мақоми ҷонишини аввали раиси ҳизби халқи демократӣ фаъолият кард. То соли 2015 раиси комиссияи парлумонӣ оид ба одоби вакилон буд. دو سال اخیر جانشین رئیس شورای سابقه‌داران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است و بیشتر با کارهای علمی و پژوهش مشغول است.
خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتون از تألیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروز ها وقتی که بعضن عالمان غرب میگویند که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلق های مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بود دین در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند. تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبرای امروز را داشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کرده بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره خدمت خیلی کران کرده بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده بود، دانشگاه ها و اکادمی های علم ها. و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده می شدند از جانب حکومتداران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود.
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جریان های گوناگون علاقه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جریان های گوناگون جامعه را خلاصدار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون، گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و منادره ها هیچگاه برای گذشتن به خونریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راه پیشرفت آنها را گرفته تواند چنین این نبود. وقتی که مغولان ماوراء النهر خراسان را استیلا کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چی ضرورت پیش آمد که شما یک نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرقشناس هستم و عربشناس، و من کیها باز میخواستم در باره تاریخ خلقهای مسلمان، در باره مخصوصا تاریخ خلق تاجیک، یک چیزی رو روی کاغذ بیارم. و از جانب دیگر با یک چیز دیگر هم بود، وقتی که ما در امروزها در اینترنت، وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آن جمله آمریکایی ها شناس میشن، درباره مسلمانان، درباره آن پروبلم های جدی که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارن که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست گویم. اول ما درباره بنای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماوراء النهر و خراسان، هم در جهان عرب، در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردند، در همان گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود. دین مانع نشده است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشته بود، یک فضای آزاد فکری ذهنی را برپا کردگی بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتون میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پر را به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود. جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که ضیاعی را پر از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام را قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینش را فقط گفتند اسلام. و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات ها که آنها داشتند، آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد. و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردند. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات، عرف و عادت های مغولی پر رد در جهان اسلام در بین مسلمانان پخش شد. ببینید که تا امروز این چیزها هست. من اکنون یک چیز یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره به تنظیم آوردن رسم آیین ها قانون قبول شده، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم رسوماتی که به ما میراث مانده بودند، همان چیز است. مثال عادی، در بسیار کشورها همان یک ارچه رفته عبادت میکردند، از همون ارچه امداد میطلبیدند، یک لطچه در اونجا میبستند، یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردن.
استاد، شما اینجا از تنظیم هم یادوبر شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید. اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و البته این چیگونه هست استاد؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ساده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشه کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای اون که همان چیزی تشتوری که گفتیم، اون چیزی که ما امروز میراث داریم، اکثریت اون یک میراث مغولی است. و آن انا همین چیزها برای پیشرفت خلق های مسلمان مانع جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین، ما می توانیم این چیزا گوییم که امروز حمایه دین، حمایه ارزش های دینی در مقام اولین درجه می ایستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. می خواهم بیننده عزیز ما همین چیزا درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبه به دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است، بلکه در باطن انسان، در دل او. ایمان داشتن و مؤمنی به نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان به دین طرفت محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیرهای مثل منع پوشیدن حجاب، گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افراد تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفعت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را میخواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اون که حاضر ما میگویم حجاب و دیگر سطر و در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب هستند، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جای ها با صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود، حالا که باید با اسلامی چه ربطی ندارد. و اگر ما همون مصوره ها را گیریم، من در همین کتاب از آن جمله هستم میدونم مصوره ها که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوص خودش را داشت و از آن جمله تاجیکان هم اصلا امروز هم امروز در خود کشورهای عرب هم چون مانع گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد اونو میپوشد خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد خواه از جانب مقامات دولتی باشد یک نفر رو مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند چون که مردم ما از ابتدا این چیزا را نمیپذیرفتند به فکر من که چنین فشار آوری نیست اگر شما در نظر داشته باشید قانون را درباره تنظیمان چیزی که ما در ابتدا گفتیم این قانون به فکر من برعکس به منفیت جمعیت است دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد متخصص بیشتر باشد
تشکر استاد حالا حزب خلقی دموکراتی یک حزب یکتاز در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان میگویند بعد از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد این فضا با کار مطبوعات و رسانه ها هم تا جای تاثیر کرد نظر شما چی است در این مورد
شخصا اگر من پرسید من موقع من همین است که همین طور بود و تا امروز همین شد و همان دوره که من مسئولیت حزب خلقی دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس همان دوره من همین گونه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری از فشار آوری به دولت این فرقی کلان دارد وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد هم از جانب حزب نهضت اسلامی هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند نه با راه جنگ و با راه مبارزه مسلحانه در کدام دولتی که نباشد وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید اون دولت از تمام قواش استفاده میکند تا اینکه جامعه را در ثبات جامعه را نگاه دارد این نه با مقصد اون که پیش روی پلورالیزم سیاسی را گیرد نه با این مقصد بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان
تشکر برای صحبت پرمحتوا شنونده عزیز مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده یکی از مؤسسان حزب حاکم خلق دموکراتی و مؤلف کتاب نو با نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود تو برنامه های بعدی خدا نگهداری شما
با پیرهن آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی با پیرهن آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی بیا مانده نباشی ای جان مانده نباشی